سرخطی خبرها. ده ها تاجیک را به ترکیه راه ندادند. امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین عصب های او همین خواست. راهبران شبکه های برق پنجکند بیش از 2 میلیون سومانی را از خود کردند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نوید بام دادی رو تماشا دارید. امروز پنجشنبه 22 فوریه. راهبران روسیه و تاجیکستان امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین نیمه دویم 21 فوریه در شهر قزون دیدار و گفتگو کردند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان شام 21 فوریه خبر داد که در ملاقات وضع کنونی و دورنمای روابط دو جانبه و برخی از مسائل بین المللی و منطقوی بررسی شده است. رسانه های روسیه از جمله اورا نیوز نوشتند که این ملاقات همگی 2 دقیقه دوام کرد و در نوار ویدیویی که در شبکه رسمی روسیه نشر کردند، امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین عصب های اوهانی خواسته است. از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین برای دعوت اظهار سپاس کرده، برای او در همه کارش موفقیت، سلامتی بر دوام و عصب های قوی خواسته است. همه‌اش خوب می‌شود، میگوید رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت روسیه. معلوم نیست که این حرفای رئیس جمهوری تاجیکستان با کدام معنا گفته شده است، اما رئیس جمهوری روسیه تبسم کرده با همتواش تشکر میگوید. راهبران کشورهای تاجیکستان و قرغیزستان، ازبکستان و سربستان، قزاقستان و روسیه روز 21 فوریه برای انجام ملاقات کاری و اشتراک در افتتاح مسابقه بازی‌های آینده در شهر قزون تاتارستان گردی هم آمدند. این نخستین سفری بیرون از مسکو رئیس جمهور روسیه پس از مرگ الکسی ناوالنی مخالف روس گفته می شود. اوجانسی مبارزه با فساد از آشکار شدن از خودکنی بیش از 2 میلیون سومانی مبلغ دولت از جانب راهبران شبکه های برق شهر پنجکند خبر داده است. با اطلاع منبع، سردار گروه خدمت رسانی قطعه پنجکند ارگاشف با استفاده از وکالت منصبداری و در اساس مصلحت پیشکی با راهبری کارخانه شبکه های برق شهر پنجکند با بوف با و دیگر شخصان مسئول در چند حالت جنایت های از آن خودکنی و ساختکاری خدمتی را صادر کردند. با اطلاع من با ارگاشف به در دوره فعالیت کاریش به حساب خود در انبار گروه خدمت رسانی قطعه پنجکند مال و محصولات ارزشدار را رسما قبول نموده، قسم آن را موافق مقصد استفاده و وصل و نصب نکرده به دولت ضرر کلانی مودی رساندند. در همین حال اوجنسی خبر داده است که مبلغ ضرری آشکار گردیده با پورگی برقرار کرده شده است و تفتیش پیشکی پرونده جنایتی ادامه دارد. نظر جانب دیگر به این مسئله هنوز معلوم نیست. مقامات ترکیه در یک هفته اخیر 10 شهروند تاجیکستان را به این کشور راه نداده، قرار اخراج آنها را در فرودگاه استانبول صادر کردند. برخی علاقه به کشور برگشته ایده هنوز در فرودگاه هستند. مقامات ترکیه و تاجیکستان مسئله را شرح نمی دهند. همکارم مولا رجب یوسفی این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او صحبت داشتم. نخست از مولا رجب پرسیدم که مشکل کی آغاز شد؟
سلام شهلا و درود بینندگان عزیز. حداقل 4 شهروند تاجیکستان بر ادای آزادی گفتند که مشکلی در آمدن به ترکیه از 14 فوریه سر شد. یکی از آنها گفت روز 18 فوریه به استانبول رفت، اما از فرودگاه او را پس گرداندند. با گفته این همصحبت ما 4 روز قبل از رفتن آنها حدود 25 کسی دیگر را از فرودگاه استانبول برگردانده بودند. همصحبت ما گفت او و همراهانش را 3 روز در بازداشت موقتی پلیس در فرودگاه استانبول نگاه داشته 20 فوریه و دوشنبه بازپس فرستادند. این شخص نخواست که نامش فاش شود، ولی سندی را به ما پیشنهاد کرد که 18 فوریه قرار اخراج او را صادر کردند. عین همین شکایت را چند مسافر دیگر هم دارند که 20 فوریه از دوشنبه به استانبول پرواز کردند. در نواره که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند 27 نفر و اساساً مردان دیده می شوند که در چند اتاق در فرودگاه استانبول نشستند و یا خوابیدند.
سوال دیگرم از مولا رجب این بود که مقامات در این باره چی می گویند؟
ما برای شرح مسئله به سفارت تاجیکستان در ترکیه و کنسولگری کشور در استانبول، اینچنین سفارت ترکیه در دوشنبه و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مراجعت کردیم. هیچ کدام از آنها تا لحظه نشر این گزارش مسئله را شرح ندادند. بعضی از تاجیکستانی هایی که 18 فوریه از ترکیه اخراج شدند به سفارت این کشور در دوشنبه مراجعت کردند و با آنها گفتند که بعضی تاجیکستانی ها را شخص شبهه آور حسابیده به ترکیه راه ندادند. در حالی که شرح مقامات دسترس نیست، بعضی از تاجیکستان های اخراج شده از ترکیه میگویند که کارمندان پلیس ترک با آنها گفتند سبب پیش آمدن این حالت تیرپرانی یک شهروند تاجیکستان در کلیسای در استانبول بوده است. حمله به کلیسا 28 ژانویه امسال صورت گرفت. مقامات ترکیه گفتند یکی از دو گمان برای حمله شهروند تاجیکستان است. شهروندان تاجیکستان از سال 2018 حق دارند که به روادید یا ویزا 90 روز در ترکیه استند. البته صدها نفر دیگر به واسطه ترکیه به کشورهای دیگر سفر میکنند، هم به شیوه ترانزیت و هم گاهی برای مدتی در این کشور میمانند. پس مقامات تاجیکستان باید به این قضیه واکنش کنند.
شهروندان تاجیکستان از سال 2018 حق دارند که به روادید یا ویزا 90 روز در ترکیه استند. تاجیکستانی ها به ترکیه اساساً برای کار و تجارت می روند. مقامات پیشتر شماره آنها را تقریباً 7000 نفر شمرده بودند. روزنامه‌نگاران نام و نسب 45123 نظامی روس را معین کردند که در جنگ اوکراین کشته شدند. این تحقیق را خبرنگاران رسانه مدیازونا و بخش روسی بی بی سی با گروه اختیاریان انجام دادند. از 3 حصه کشته شده ها آنهایی هستند که پیش از حمله به اوکراین با ارتش روسیه رابطه نداشتند. یعنی بیشتر آنها اختیاریان، دعوت شده ها، محبوسان پیشین و جلب شده ها از شرکت های به اصطلاح خصوصی نظامی بودند. به گفته روزنامه‌نگاران از 5406 نظامی بسیج شده 80%شان در سال دوم جنگ کشته شدند. در گزارش آمده است بیشترین نظامیان کشته شده از ولایت های کراسنودار، سویردلوفسک، چلیابینسک و جمهوری باشخوردستان می باشند. آمار مذکور را خبرنگاران از منابع باز به مثل تازیه‌نامه ها در مطبوعات، نوشته های خویشاوندان کشته شدگان در شبکه های اجتماعی جمع آوردند. وزارت دفاع روسیه تلفات سربازانش در جنگ را آشکار نمی کند و آمار خبرنگاران را هم شرح نداده است. اولی همین سال رسانه های روسیه معلوم کردند که سر سال 2022 بنیاد دولتی نفقه روسیه به کارمندانش امر داده است که درباره آنهایی که در جنگ اوکراین شرکت کردند و امتیازها به آنها یا خویشاوندانشان داده می شود معلومات را نشر نکنند، چون ممکن است با استفاده از آن تلفات نیروهای روسیه در جنگ معلوم کرده شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
بیست و دوم فوریه سال 1945، سه ماه کمتر تا ختم جنگ دوم جهان، شاعر تاجیک حبیب یوسفی در محاربه‌های شهر ورشوای پولشا جان داد. شاعری که توانست در ادبیات و شعر تاجیکی شوروی سهم خود را گذارد، همگی 29 سال عمر دید. حبیب یوسفی را پیرو شعر ولادیمیر مایکوفسکی می‌نامند که موضوع وطن و وطنداری را در محور اشعارش قرار داده است. وقتی آن است ای قلم برنده تر گردیزی تیغ، وقتی آن است ای سخن غرنده تر گردیزی برق، از مصرع‌های معروف‌ترین این شاعر جنگاور تاجیک است. 22 فوریه سال 2017 در یک قرار دیر انتظارش پرزیدنت ازبکستان در قطار 94 نفر و 15 شهروند سابق تاجیکستان هم شهروندی کشورش را تقدیم کرد. این کار دوام 30 سال تقریبا ناممکن بود و تنها بعدی در گذشت اسلام کریموف ماموریت شوکت میرزیویف به این رضایت داد. اکثر تاجیکستانی های سابقی که به گرفتن شناسنامه ازبکستان عریضه دادند فراریان جنگ شهروندی بودند. 22 فوریه سال 1952 زادروز طبیب و خادم دولتی جمعه‌بای سنگین نفس که در مرحله های گاه و سنگین و سخت حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان در مقام های تصمیم گیرنده کار کرده است. در مقام معاون رئیس ولایت سوخت و عضو کمیسیون علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان به هنگام روی دادن حادثه ها شخصا در مذاکره با مردم هر دو طرف سرحد اشتراک میکرد. در مطبوعات به حیث سیاستمدار فعال و آشکارگو یاد میشود.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی به 118 سومانی، 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1180 سومانی برابر است. بینندگان عزیز سپاس که تا این لحظه ما را تماشا کردید. خبرهای از این بیشتر را می توانید دوام روز در سامانه و صحیفه و اجتماعی رادیو زاده پیدا نمایید. تا فردا خدا نگهبان شما.
فرض این صاحب قیمت میکنی خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همچنین با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. برنامه جهانی آزوقه سازمان ملل اعلام کرد که تقسیم محصولات غذایی را در نوار غزه بس کرده است. رهبر برنامه سندی مکین گفت این تصمیم در پی غارتگری ها و حمله ساکنان محلی و کارمندان سازمان گرفته شد. با گفته مکین، سازمان در این حالت ها نمی تواند امنیت کارمندان خود و آنهایی را که برای گرفتن غذای بی پول می آیند تأمین کند و بنابراین تصمیم گرفت تقسیم محصولات را در غزه باز دارد. در همین حال اسرائیل بمب‌باران رفح در جنوب غزه را سخت‌تر کرده است، در حالی که وزارت تندرستی غزه آخرین آمار کشته شدگان فلسطینی در این جنگ را 29291 نفر اعلام کرده است. بیش از 10 عضو یک خانواده نیز در یکی از حمله‌های هوایی اسرائیل در رفح کشته شدند. ارتش اسرائیل گفته است که عملیات خود را در خان یونیس، شهر در شمال رفح، سخت‌تر کرده است، اما این نهاد نظامی در گزارش روزانه حادثه‌های غزه هیچ اشاره‌ای به رفح نکرده است. تخمین زده می شود که حدود 1.5 میلیون فلسطینی به رفح در جنوب نوار غزه که در همسایگی مصر قرار دارد پناه آورده باشند. وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 22 فوریه طرح قانون نمایندگان خارجی را قبول کردند. به گفته وکیل پارلمان قرقیزستان داستان بکشف که ضد قبول لایحه رای داد، قانون نو به بخش اقتصاد این کشور تأثیر منفی رسانده، نه تنها به سازمانهای غیر دولتی بلکه به بخش های معارف و کشاورزی هم که از خارج گرانت میگیرند ضربه خواهد زد. مؤلف لایحه و نماینده دیگر مردمی قرقیز نادره نورماتوف گفت این قانون برای تأمین امنیت قرقیزستان لازم است و آن باید 10 سال پیش قبول میشد. بر اساس قانون مذکور در قرقیزستان، سازمان های اجتماعی و غیر دولتی که از خارج سرمایه گذاری می شوند نماینده خارجی اعلان خان شد. چندی از سازمان های بین الخلقی از مقامات قرقیزستان خواسته بودند که این طرح را نپذیرند. طرح مذکور را به قانون روسیه در باره اگنت های خارجی مانند می کنند. سازمان بین المللی هومن رایتس واچ گفت قبول قانون راه را برای دخالت بی اساس به فعالیت سازمان های غیر دولتی قرقیزستان که از خارج سرمایه گذاری می شوند هموار می کند. ایران از آغاز سال جاری به روسیه نزدیک به 400 موشک بالدار داده است. در این باره خبرگزاری ریترز با تکیه به 6 منبع از داخل دایره های نظامی ایران خبر داده است. منبع ها گفتند ارسال موشک در آینده هم در نظر است. موشک های ارسال شده می توانند موشک های نوع زمین به زمین فاتح 110 باشند. این نوع موشک ها قادرند در فاصله از 300 تا 700 کیلومتر به هدف رسند. یک منصبدار بلندپایه ایرانی به خبرگزاری گفته است ارسال موشک ها ادامه می کند. هیچ سببی برای پنهان کردن این نیست. ما حق داریم به هر کشوری و چقدر خواهیم ارسال کنیم. مقامات نظامی ایران و روسیه به سوال‌های ریترز پاسخ ندادند. بعد حمله گسترده روسیه به اوکراین، روسیه و ایران همکاری خود را از جمله در بخش نظامی گسترش دادند. رئیس خدمات گمرک تاجیکستان دزدانه به کشور آوردن تلفن‌های موبایلی را در زمان حتمی شدن ثبت نام آنها تصدیق کرد. خورشید کریم‌زاده گفت مشکل ثبت شدن این تلفن‌ها را می‌بایست خود تاجران حل می‌کردند.
بعد با قضیه سر شدن همون مغازه ها و همون بگیم شخص های علایده که به واردات این نمود مال ها بگیم مشغول بودن و بقیه داشتن در خودشان. اینا باید خودی همون ها بر رسمیت می در آوردن.
حکومت تاجیکستان قرار ثبت امه تلفن موبایلی، پلانشت و نوتبوک را در ماه مارس سال 2020 صادر کرد، اما ثبت آن در تابستان سال 2023 ختم شد. بر اساس آمار رسمی خدمات گمرک در 11 ماه سال گذشته 223 تلفن قاچاقی آشکار شده است. خورشید کریمزاده گفت هدف اساسی ثبت نام حتمی تلفن های موبایلی پیشگیری از آوردن تلفن های دزدان است. هرچند حامیان حقوق میگویند هدف زیر نظارت داشتن تلفن و دستگاه های دیگری شهروندان است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. و یک گزارش ورزشی از تاجیکستان. رستم یتیموف عضو دسته استقلال شهر دوشنبه و تیم ملی فوتبال تاجیکستان دروازه‌بان گران ارزشترین در آسیای مرکزی بوده است. پایگاه اینترنتی ترانسفر مارکت رستم یتیموف را دروازه‌بان گران بهاترین در آسیای مرکزی معرفی کرد که ارزشش بعد از جام آسیا 2023 در قطر 300 هزار یورو بالا رفت و به 1,200,000 یورو رسید. این دروازه‌بان 25 ساله تاجیک اینچنین به دهگانه گران ارزشترین فوتبال بازان آسیای مرکزی شامل شده است. رستم یتیموف با هنرنمایش در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در جام آسیا 2023 در قطر به دل هواداران زیاد فوتبال راه یافت. منتخب تاجیکستان که در اول اشتراک خود در قسم نهایی جام آسیا تا به 4-1 فینال برآمد، در بین 8 دسته بهترین مسابقه در قطر جایگیر شد. در این موافقت تیم ملی تاجیکستان سهم دروازه‌بان ماهر رستم یتیموف بزرگ بوده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رئیس خدمات گمرک تاجیکستان دزدانه یا قاچاقی به کشور آوردن تلفن های موبایلی را تا زمانی حتمی شدن ثبت نام آنها تصدیق کرد. خورشید کریمزاده گفت مشکل ثبت شدن این تلفن ها را می بایست خودی تاجران حل میکردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. حکومت تاجیکستان قرار ثبت ایمیل تلفن های موبایلی، پلانشت و نوت بوک را در ماه مارس سال 2022 صادر کرد، اما ثبت آن در تابستان سال 2023 حتمی شد. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گفت
اکثر حالات ها به طور قاچاق می آمد، یا که می آوردن وارد نکردن نمیدونم. بعد به قدری سر شدن خیر همون مغازه ها و همون بگیم شخص های علایده که به واردات این نمود مال ها بگیم مشغول بودن و بقیه داشتن در کوچان، اینا باید خودی همون ها بر رسمیت می در آوردن.
طبق اطلاع خدمات گمرک، ساکنان هنگام آوردن تلفن از خارجه در دیدبانگاه های گمرکی می توانند رایگان رمز ایمیل را ثبت کنند. در عکس حال با گفته مسئولان این دستگاه قاچاق شمرده می شود و برای رسمی کردن آن باید مالیات و پول رمز را پرداخت کنند. خورشید کریمزاده در پاسخ به این سوال که با وجود نظارت گمرکی تاجران یا شخصان علاهیده چگونه توانستند تلفن های موبایلی را دزدانه یا به ثبت ایمیل به کشور بیارند و حالا جبری آن را خریداران میکشند گفت
حالتش گوناگون است. میشود که در باغا جا میسوگیم فلان رفیقم روان کرد یک تمند، حالا که تمام ترتیب میگم به قیدگیری هست برای هر یک نفر شهروند، وقتی که از خورش با خود میارد فرمای برسمیداری گمرکی تشش میگوی ما هست.
در خدمات گمرک همچنین گفتند که تمام تلفن های موبایلی، پلانشت و نوت بوک را که تا زمانی حتمی شدن ثبت ایمیل وارد کشور شدند عفو کردند. اما ساکنان چیزی دیگر میگویند. بهریدین سنگیماتوف ساکن شهر کولو به مثل ده ها نفر شکایت دارد که مقامات در گذرگاه های گمرکی آنها را آگاه نمی کنند تا تلفن هایشان را ثبت نام کنند. همین به پروایی مقامات جبر به جیب مشتریان می شود.
تلفن ما هم دیگه اکتیابر بود اومدم درانه چیانی نگفتیم موی نویابر دو اومدیم اون بدهیم چیم در باید در ایرپورت ها چی میکردیم اصلا تو رگیستراتی اونم جورا میگفتن موی اون کس نگفت که چی اون نفرم نبودم خیلی کارو را باید میکرد ما گذاشتیم اومدیم بعد یه همی هدفته درفته تلفون و محکم چی بعد رفتیم باید خیلی چیش نکم گفتم احتمال یکی اعلامی شد اون چی رفتیم پولش را سپردیم 390
سوم بود. مشاهده خبرنگارانی رادیو آزادی نشان داد که در دکان و مغازه ها نه همه تلفن ها از رسمیت گمرکی گذشتند. تاجران هم دقیق نمیدونند که تلفن های موبایلی چگونه بدون رسمیت وارد بازار شدند. آنها میگویند اگر هنگام فروش پرداخت های گمرکی را به نرخ تلفن اضافه نکنند زیان میبینند. رمضان سعیدزاده یک تاجر تاجیک گفت
مثلا 2000 سوم باشد 267 سوم همون نالوگش قطعی هم بود گمرکی همش قد خدمت رسانیش میشه 2260 2270 سومون شد خمشه 300 سومون خیلی بعد زیاد شده مخصد.
خدمات گمرک میگوید برای ثبت نام تلفن ها از شهروندان 15% نرخ مال همچون اندوز از ارزش اضافه شده و $10 خراج گمرکی ستانیده می شود. جستجوی رادیو آزادی نشان داده بود که بر اضافه این 50 سومانی پولی ثبت ایمیل هم از ساکنان گرفته می شود. در صورت ثبت نکردن ایمیل تلفن از سوی شرکت نت سولوشنز خاموش کرده می شود، شرکتی که مقامات مالکانش را آشکار نمی کنند. متخصصان مشورت می دهند که ساکنان پیش از خریدن تلفن های موبیلی باید قانونی یا قاچاق بودنی آنها را سنجند. رستم گلوف متخصص فناوری های نو می گوید
چگونه ما می توانیم بسنجیم؟ پس ساکن مجبور هستیم که طریق همون سامانه رسمی ایمی تی جی رقم های همین ایمی رو باید که سنجیم پیش از اون که خریداری کنیم، تا اینکه مطمئن شویم که همین تجهیزات الکی به طور قانونی به تاجیکستان وارد شده است و پس از اون که شما رو خریداری کرده به شبکه پیوست می شوید یگان پیامکی علاوه نمی گیرید که باز به غیر از نرخی که شما الکی به فروشنده پرداخت کردید باز این چنین نرخی باجی دولتی یا که باجی گمرکی آن را نیز پرداخت کنید. گفت
بر اساس امور رسمی خدمات گمرک در 11 ماه سال گذشته 223 تلفن های قاچاقی آشکار شده است. خورشید کریم زاده گفت هدف اساسی ثبت نام حتمی تلفن های موبیلی پیشگیری از آوردن تلفن های دزدانه است، هرچند حامیان حقوق میگویند هدف زیر نظارت داشتن تلفن و دستگاه های دیگری شهروندان است.
فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. فخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم فخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، تو را صد بار گفتم فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافیست، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافیست، تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست.
اسرائیل بمباران رفح در جنوب غزه را سخت‌تر کرده است. در حالی که وزارت تندرستی غزه آخرین آمار کشته شدگان فلسطینی در این جنگ را 29291 نفر اعلان کرده است، بیش از 10 عضو یک خانواده نیز در یکی از حمله های هوایی اسرائیل در رفح کشته شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. ارتش اسرائیل گفته است که عملیات خود را در خان یونس، شهر در شمال رفح، سخت‌تر کرده است. اما این نهاد نظامی در گزارش روزانه حادثه های غزه هیچ اشاره به رفح نکرده است. تخمین زده می شود که حدود 1.5 میلیون فلسطینی به رفح در جنوب نوار غزه که در همسایگی مصر قرار دارد پناه آورده باشند. اظهارات و آمارهای مقامات سازمان ملل متحد نشان می دهد که روند ورود کمک های بشردوستانه به غزه از طریق مصر تا 2 هفته اخیر تقریبا منع شده است و نبود امنیت جریان تقسیم غذا را به نهایت دشوار کرده است. اسرائیل با وجود مخالفت های جامعه جهانی از جمله آمریکا که متحد اصلی آن به شمار می رود اعلان کرده است که خود را آماده حمله زمینی به رفح می کند. ساکنان رفح روز چهارشنبه از طریق پیامک ها از چندین حمله هوایی اسرائیل و ترکش های بزرگ در شهر و نیز پرتاب موشک از بحر به منطقه های ساحلی خبر دادند. خبرنگاران ریتز ویدیوی را از حمله هوایی به استقامتگاه خانواده النور تهیه کردند که نشان می‌دهد این خانه به خاک یکسان شده، بیش از 10 جسد در کفن‌های سفید یا سیاه پیچانیده شده‌اند. عبدالرحمن جمعه گفت که همسرش نور که از خانواده النور بود و همچنین دختر 1 سالش هر دو با همراهی والدین، برادر و دیگر بستگان نور در این حمله کشته شدند. اسرائیل میگوید گروه حماس از بناهای غیر نظامی استفاده میکند. حماس این اتهام را رد مینماید. ساکنان محلی همچنین گفتند که تانک های اسرائیلی از خان یونس به طرف المواسی در غرب پیشروی کردند. المواسی تا این اواخر از امنیت نسبی برخوردار بود و ارتش اسرائیل و فلسطینی ها گفته بود که در آن منطقه پناه بگیرند. با گفته ساکنان منطقه تانک ها به جاده های ساحلی رسیدند و عملا ارتباط خان یونس و رفح را از بقیه نوار غزه قطع کردند، اما پس از چند ساعت عقب نشینی کردند. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است روز چهارشنبه اعلان کرد که از آغاز جنگ در روز 7 اکتبر سال گذشته تا کنون 69333 نفر در غزه زخمی شدند. شمار کشته شدگان فلسطینی نیز به 29000 نفر رسیده است که 118 نفر آنها در 24 ساعت اخیر جان باختند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در پی انتقادها از سطح و صفت تعلیم در مؤسسه های آموزشی تاجیکستان، مقامات کشور تصمیم گرفته است برای بررسی وضع در این عرصه سازمان بین المللی پیسا را دعوت کند. مرحله آزمایشی این بررسی ماه اپریل سال جاری آغاز می شود. مقامات می گویند ارزیابی بین المللی برای روشن کردن کمبودی و برتری های این ساحه ضرور بوده است. در چند سال اخیر مقامات و کارشناسان تاجیک وضع معارف تاجیکستان را شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. با گفته عبدالباسط شادینیا، معاون اول رئیس مرکز ملی تستی تاجیکستان، مقامات کشور تصمیم گرفته است برای ارزیابی وضع معارف کارشناسان خارجی را جلب سازد و این خاطر به گفته وی تاجیکستان قصد دارد با برنامه ارزیابی سطح و صفت تعلیم در کشورهای جهان با نام پیسا 2025 بپیوندد. این مسئول مرکز تستی تاجیکستان افزود که از ماه اپریل سال جاری مرحله آموزشی شرکت در این برنامه در شهر دوشنبه آغاز می شود.
نوابسته از آن که این نتیجه ها چگونه می شوند. حتی نتیجه بلند هم باشد خوب است، نتیجه پست هم باشد خوب است، زیرا در اساس همین نتیجه ها ما می توانیم قرارهای درست قبول کنیم جهت پیشرفت همین سوها.
عبدالباسط شادینیا افسود که برنامه پیس از سوی سازمان همکاری اقتصادی و رشد اجرا شده در ارزیابی سطح معارف آن بیش از 100 کشور جهان شامل شدند و افسود که کارشناسان خارجی در این ارزیابی در تاجیکستان شرکت نمی کنند. تهیه و جمع‌آوری پرسشنامه ها را میان شاگردان و استادان مؤسسه های تعلیمی مرکز ملی تستی انجام می دهد. سپس این پرسشنامه ها به مدیریت برنامه پیسا ارسال شده کارشناسانی این نهاد خلاصه های خود را آماده می سازند. وزی معارف تاجیکستان از چند سال قبل مورد انتقادهای مقامات و کارشناسان قرار گرفته است. در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان، پرزیدنت امامعلی رحمان ضمن نارضایتی از وزی معارف در کشور گفت تحلیل ها نشان می دهند که صفت تحصیل در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی به 33.4%، ابتدایی و میانه کسبی به 39.8% و عالی کسبی به 40.3% برابر است و افسوده است این نشان دهنده ها به طلبات معیارهای معین شده بین المللی جوابگو نیستند، زیرا طبق استاندارد ها اگر نشان دهنده صفت تحصیل تا 50% را تشکیل دهد آن غیر قناعت بخش حسابیده می شود. منیره عنایتوه سابق وزیر معارف تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که سبب های پایین رفتن سطح تعلیم در مؤسسه های آموزشی چند عامل دارد. خانم عنایتوه گفت که بی صلاحیتی نیاتهای رهبری کننده و سطح پایین دانش معلمان دو سبب اول می باشند.
اگر معاش معلم خرجاتش محکم میکردگی باشد و اولش که او را نمی پرسد طلبه ها هر از پرسشی پول نمی کند این چیزا هست و شکایت ها جدا بسیار. دویمش که پوشش میکند که همون معاشی که از دولت میگیرد یا که از معاشه تعلیمی میگیرد وی معاش صفت کار خود رو بهتر کرده توانستن بیشتر کرد.
بیشتر از صاحب نظران پرسیده شده مشکلات در سایه معارف را به کمبود آموزگاران حرفه‌ای مربوط می‌دانند، زیرا به گفته آنها جوانان بعد از ختم دانشگاه‌های آموزگاری نمی‌خواهند با معاش اندک مشغول تعلیم نورسان شوند. عبدالغفار قربانوف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان اظهار داشت که متخصصان این نهاد درباره فسادکاری در سایه معارف یک پژوهش انجام دادند که سرشار از دلیل‌های وجود فسادکاری گسترده در مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان است.
البته که امکان بین دانشجو و آموزگار خرید و فروش شد درباره کدام صفت تعلیم و دیگر گپ زدن می‌تونیم.
اسفندیار آدینا خبرنگار تاجیکی مقیم بریتانیا در شرح این موضوع گفت که نظام آموزش و پرورش در تاجیکستان از زمان شوروی به میراث مانده تا حال در این عرصه اصلاحات جدی انجام نشده است. اساس این نظام را به گفته وی سیستم صداقت بر رهبریت تشکیل می دهد.
البته سیستم معارف یا آموزش و پرورش در تاجیکستان بسیار عقب مانده است. هنوز هم از همون روش ها و مکانیزم های دوران شوروی استفاده میکنند و تجدید و یا اصلاحات جدی در این عرصه انجام نشده است. خصوص سیستم کادری، سیستم صداقت سالار است. اونجا بیشتر کسای به منصب های و سمت های وزارت معارف انتصاب میشن که صادق هستند برای رئیس جمهور یا از خشوند یا از محل خودش هستند.
اسفندیار آدینه افزود در نتیجه سایه معارف رشد نمی کند. با گفته وی همه می بینند که حتی اگر در دانشگاه تحصیل بکنی باز هم با گرفتن دیپلم عازم مهاجرت کاری به روسیه می شوی. هنوز هم سیستم معارف تاجیکستان مثل همان سیستم کلخازی شوروی باقی مانده است. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان در سامانه رسمی خود خبر داده است که در سال گذشته برای رشد ساحه معارف از بودجه تاجیکستان 7 میلیارد و 210 میلیون سومانی اختصاص شده بود. امسال باشد این رقم در حجم 1 میلیارد و 21 میلیون سومانی بیشتر شده است. این رقم معادل 18.7% حجم عمومی خراجات بودجه و 5.7% مبلغ تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان برابر می باشد. در مرکز ملی تستی تاجیکستان گفتند که تا حال ارزیابی مقایسوی وضع معارف تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر وجود نداشت. به این دلیل مقامات از کمبودی ها و دستاوردهای این ساحه اطلاع صحیح در دست نداشتند. به گفته عبدالباسط شادینیا ارزیابی پیسا 2025 چنین خالیگی را رفع خواهد کرد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
یک دختر فوتبالباز از تاجیکستان تلاش دارد به یکی از تیم‌های فوتبال ایالات متحده آمریکا شامل شود. مدینه فاضل و کاپیتانی دسته منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان است. او 28 سال دارد و از این 17 سالش را در فوتبال سپری کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مدینه زمانی که همگی 11 سال داشت شامل دسته لاستاچکای دوشنبه شد.
مشق و تمرین‌های خود را در سن 11 سالگی آن شروع کردم. اولین مرتبه وقتی که من به ورزشگاه رفته بودم در خاطرم هست، بسیار هم کوشش میکردم که در بین دخترکان از همه خوبتر بازی کنم و شوق و رغبت زیاد هم داشتم.
مدینه فاضل و سال 2014 در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود والدینش برای موفق شدنش در فوتبال به او کمک میکردند. این بود که مدینه به تیم منتخب فوتبال دخترانه تاجیکستان راه یافت و کاپیتان یا سروان دسته شد. اما قهرمان گزارش ما میخواهد اکنون کارنامه ورزشی اش را در آن سوی اقیانوس در ایالات متحده آمریکا ادامه دهد. مدینه فاضل و حالا در ایالات متحده آمریکا است و از چند تیم فوتبال بانوان این کشور پیشنهادی همکاری گرفته است.
یک چند پیشنهاد هم دارم از جانب دسته های فوتبال بانوان آمریکا و میخوام در یکی از این تیم هایی که به من پیشنهاد کردن شامل شوم. در این موسم 2024 در اینجا میخوام این کسبی که من انتخاب کردم، یعنی این ساحه‌ای که من بازی میکنم فوتبال، این کسبم رو در اینجا دوام بدهم و کوشش میکنم که یک مهارت خوب نشان دهم و تجربه خود رو زیادتر کنم.
به اطلاع فدراسیون فوتبال در تاجیکستان 60 دسته فوتبال زنانه عمل میکنند، اما نتیجه های دختران فوتبال باز مثل مردان چندان نظررس نیست. از جمله منتخب فوتبال خرد یا فوتزل زنانه تاجیکستان در سبقت اخیر کف 2024 که ماه فوریه امسال در دوشنبه برگزار شد همه بازی هایش را باخت. مدینه فاضله و در این مسابقه شرکت نداشت، اما سبب شکست هم دسته هایش را در کم بودن مشق و تمرین میداند.
نظر شخصی من فکر میکنم که در این مسابقه مشق و تمرین های دخترکان کمتر بود و از همین خاطر اونا توانستن یکان نتیجه خوب رو به دست بیارن و امید داریم که در آینده تیم فوتزال تاجیکستان هم بسیار خوب می شود و همه این یک تجربه می شود برای دخترکان.
نظرها با فوتبال بازی زنان در جامعه مردسالاری تاجیکستان یکسان نیست. یوسف ربیعف سرمربی تیم فوتبال زنانه تاجیکستان سال 2022 گفته بود نه هر والدین دخترش را به این نوع ورزش می فرستد. کم تشکیل شدن مسابقه ها و نرسیدن هوسمندی به گفته ربیعف از سبب های دیگری رشد نکردن فوتبال زنانه در تاجیکستان است. برعکس فوتبال زنانه توجه به فوتبال مردانه سالهای اخیر در تاجیکستان زیاد شده، ورزشگاه ها پر از مخلص است. از جمله منتخب فوتبال تاجیکستان بار اول به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت و ماه فوریه امسال تا به دوره یک چهار نهایی رسید. مدینه فاضله و همدسته هایش امید دارند که روز مردم به فوتبال بازی دختران نیز همین گونه مخلصی میکنند و فوتبال زنانه هم در کشور چنین رشد میکند.
شب و فقط هم صحبت ما تو
سال گذشته در تاجیکستان مردی را با گمان قتل زن دویومش بازداشت کردند. مقامات گفتند پس از جنجال و دعوای اویلوی شوهر همسرش را آتش زده است. ماهی ایول از مرگ یک زنی 23 ساله خبر رسید که به قبل نزدیکانش بی خبر زن دوم شد و با گذشت وقت تحت فشار همسری اول شوهر و خانواده او خودکشی کرد. این تنها دو مثال از فرجام فاجعه‌بار دوزنگی و سرنوشت زنان دوم در تاجیکستان بود. چون این مثال ها زیادند و امروز در سلام خواهر در باره همین موضوع صحبت میکنیم.
می اومد در یک هفته یک بار روز شنبه خونه من می اومد تموم. دیگر روز قطعی زنش زندگی میکرد.
در عرفیت میگن که در بینای بدبختی یک کس بینای خوشبختی ساخته نمیشود.
سلام بیننده عزیز. در این برنامه از سرنوشت زنان دوم و فرزندان آنها میگویم. زنانی که در اکثر حالت ازدواج و زندگیشان از چشم جامعه و قانون پنهان میماند و بعد جدایی از شوهر با کودکان تنها میمانند و نمیدونند با کی و کجا مراجعه کنند و چی کار کنند. در تاجیکستان دوزنگی یا چند همسری منع است و برای آن جزا تعیین شده است. اما کم نیستند مردانی که دو زن دارند. ده ها زن پنهانی از چشم دیگران دانسته یا ندانسته همسری دوم یا سوم مرد می شوند که جای دیگر خانه و در و چند فرزند دارد. آمار درباره تعداد زن های دوم در تاجیکستان وجود ندارد، اما مقامداران همین را اعتراف کرده اند. آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت گفته است که با وجود منع بسیار زنی در کشور دوزنگی و چند همسری به نظر می رسد. در این باره که چرا زنان راضی می شوند زنی دوم باشند دیرتر صحبت میکنیم. حالا با سرنوشت زنی توجه میکنیم که چند سال پیش همسری دویومی یک صاحب کار بود. از او دو فرزند دارد و اکنون همون پدر با قبل زن میخواهد بچه ها و مادرشان را از خانه محروم کند.
بعد میگفت که وای میکنم پرندم سال بیو بگیرم ات اویلا دور میشیم چه زندگی میکنیم کودکاتا با کلا میگیرم نگو بین شون رنگ خدم فرزندوی خدم نگو شون میکنم خیلی تان شون نداریم هم سال زن ندارم.
با همین وعده های امید بخش و برای آینده فرزندان نیمه یتیمش پروینه راضی شد که دیگر باره شوهر کند. شوهری سابقش از روسیه او را تلفنی طلاق داده بود و پروینه با دو فرزند در خانه والدان میزیست. میگوید که بعد از چند سال وقت دوباره پیشنهاد ازدواج گرفت نمیدونست که زنی دویوم میشود.
تا یک سال چهار کوارتیرا گرفته بودیم اما جمعه رفتیم نه که قطیما مثل پستیانی نبودیم دم خونه او چه میرم گفته بعد خی بعدن خی فهمیدم که حوالی دوره دامو پایونی کروان خونه خودش ده میره و میوید. زنش اومد بزرگی می کروان خی کم تر خی نفهمیو شیدن چیوی کردیم دو دوی کردنم خیلی جنگ کردیم داد و کسی هم خیلی چیدیم. بعد خیلی با فهمیدم که خیلی زن داره امو وقت امی بچه هم در قدم بودن احتم جانم با گفتم که شما چی کردین مثل مرا فهم کردین مرا دروغ گفتین گفتین که من زنم جیدویم شما زن داشتین گفت که بچه مردک هم مثل چهار زنم گیره روای گفتک.
به نقل پروینه بعد از این ماجرا شوهرش یک مدت او را سراغ نکرد، اما سپس برگشت و زندگیشان اگرچه به سختی اما ادامه کرد. شوهر پروینه در بازار کاروان تجارت دارد. آنجا با هم آشنا شدند و پس از چند سال کار به گفته پروینه یک جا پول جمع کرده خانه خریدند. شوهرش فقط هفته یک یا دو بار در این خانه مشترک مهمان می شد.
یک روز اومد گفت که زنم قطعی جمع شده مرا پولنی خونه سرکه با گفتم که با چی کمکن گفت که هیچی گفته امی جا خواهی استودان میگیرم تا با اروم شدن شد بعد بسیار غامی دود امی مقصد های پشتی تو مرا حرام مرا غامی تیه مرا خیلی داشمانو بیزی میکرد.
پروینه میگوید با درک احساس و عذاب روانی زن اول شوهرش عذاب وجدان کشید و تصمیم گرفت با وی صحبت کند.
بعد من رفتم راست پیش بخچانم رفتم گفت که میزنم بخچانم که دستش کپیدم گفتم گلنورا بشی متر میفهمونم که اینجا چی گپه من گفتم مثل پیشت جنگ می نیومدم ات قطی تو صحبت کنم همچوزا بعد خیامش فهموندم دختر تو مرا بفهم که مرا شد فان کرد.
پروینه هم میگوید بعد از تولد دو فرزند از این شوهر زندگیش تلختر شد. به قول او خودش را میزد و فرزندانش را بد میگفت. به مثل بسیاری از زنان دوم که با تولد فرزند و زیاد شدن تشویش ها مناسبت شوهر با آنها تغییر میکند و در نهایت تنها میمانند.
کودک کمکش میدیدن نداشت، فقط میگفت که رامان برای خود نیون چنده مونده بیو. من میگفتم وقت شد، میگفتی که من فرزندوی ترنگی فرزندی خودم نگاه میکنم، برای چی تماره خیل میگوی؟ من با خاطر هم یه شوهر کردم. خیلی میگفت که اسم خون را نیم شده یا که برو برو دف شده، فقط گپ شمی بود.
پروینه نقل 5 سال پیش را میکند، حالا از شوهرش جدا شده است. به نقل زن، مرد با زنی دیگر ازدواج کرد و آنها را از خانه راند. نظری بابا نظر شیرخانوف شوهر پروینه درباره ادعاهای زن معلوم نیست. او به سوالهای ما پاسخ نداد. پروینه میگوید برای بی‌سرابان نماندن کودکان با جنگ و جنجال دوباره به خانه برگشت و اکنون 4 سال باز بحث آنها بر سر خانه در دادگاه ادامه دارد. در این مدت از سوی دادگاه ناحیه فردوسی و دادگاه شهر دوشنبه 3 دفعه حلنامه صادر شد که کاملا از هم فرق دارند. یک بار بحث به فایده مرد حل شده و زن با امر دادگاه از خانه محروم شد. قرار دویم به فایده زن انجام یافت و بار سیوم قرار شد که خانه مشترک آنها که همگی از یک حجره عبارت است بین زن و شوهر برابر تقسیم شود. پروینه به امر دادگاه راضی نیست. میگوید که فرزندان زن دو هم فرزندند و با وجود آنکه نسب پدر را دارند در دادگاه حق آنها به نظر گرفته نشده است.
برای چی و یورات حق کودکوی ما را در اینجا تقسیم کردن است؟ خونه ما را دو تقسیم کردن، 8.5 کوادرات و درسته 8.5 کوادرات مده در یک حجرگا. اینا کوز بیارن امور قطیما مسکون کنم در اینجا سوز میگیرم. بعد که همه قدر مرا لات کوب میکرد و قدر کروشیده بود، نخود تو این قدر زنو به قدر شیده باشد، حقوق نداشته باشد. من 4 فرزند کلون کردیستم.
خانه را در حال بزن با 4 فرزندش و مرد برابر تقسیم کردند که بر اساس خلاصه کمیسیون حقوق کودک ناحیه فردوسی این خانه تنگ برای زندگی کودکان مناسب نیست. پروینه میگوید آنهایی که فکر میکنند زنان دوم زندگی خوشبختانه دارند و از توجه بیشتر برخوردارند خطا میکنند.
خیلی زندگی زن دوم زندگی هم نیست به فکر من. خیلی که مثال وقتی اول تایو همه وقت شوهر در پیش تایو در بلوی سری کودکو تایو بود دیگر های به اون کس توسیه نمیتون که زنی دیم باشن.
در تاجیکستان فرجام سرنوشت بسیاری از زنهای دوم و سوم تقریبا چنین است. به گفته جامعه شناسان در اکثر حالت عمر اویله آنها دراز نیست. اگر جدا هم نشود زن و فرزندان اکثرا پنهان میمانند، ولی اگر جدا شوند به دلیل قانونی نبودن ازدواج زنان دوم و در برخی موارد فرزندان آنها هم از حمایت قانون در کنار میمانند. طبق آماری وزارت عدلیه از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان 222 نفر را برای ازدواج با دو زن یا حتی بیشتر از آن جزا دادند. بر طبق ماده 172 کدکس جنایی برای بسیار همسری جریمه کلان یا تا 5 سال زندان مقرر شده است. این ظهورات تنها خاصی منصبداران و صاحبکاران است و در میان قشر میانه حال هم مردان کم نیستند که صاحب دو همسرند. ازدواج دومی آنها اکثرا زمانی آشکار می شود که زن از شوهر جدا شده برای دادخواهی به مقامات یا حقوق شناسان مراجعه می کنند. با مرکزی باوری کمیته کار با زنان و اویله هم معمولاً زنان دویوم یا سیوم بعدی طلاق گرفتند مراجعه میکنند و میخواهند حق و حقوق فرزندان خود را بدانند و از اون دفاع کنند.
پس از اونی که با ما مراجعه میکنند آنها علاقه فرزندار هستند و میخواهند که حق و حقوق کودکان خود را دانند و سیتونن از شوهرهایشان. ما تنها با آنها برای مقررات پدری روانه سازی میکنیم به مقامات سودی و برای ستونیدن الیمنت تنها به مقامات سودی حجت های آنها را پیش بینی میکنیم عریضه های اونها رو.
البته ما میگیم که برای چه سری بر وقت همین مسئله های در نزد شوهرتون نگذاشتید، بعد در اونجا میگن که وایو ما تهدید داشتن که اگر مثلا افشا کنن و همون وایو گیرن معلوم، اما از بحری تو میگذاریم. اونها به همین حالت طاقت کرده تا اون دمه که خودی مرد ها اونها پرتفته نروند مراجعه نمیکنن. البته کودکان که در زیر حمایه دولت هستند، امروز دولت کودکان رو هم تو نمیگذارد، البته طریق مقامات های دختر حفظ حقوق آنها با مقرر کردن پدری نام و فامیلی پدرشان همه گیرند یا اینکه الیمنت رویانده می شود. ولی متاسفانه همسرانی که زن دویم دارند از برخی حقوق محرومند.
از حقوقشناس نرگس مرادوه که کارش کمک به این گروهی زنان است پرسیدیم چی زنان را وادار میکنند که زن دوم شوند؟
در زنهای به ما مراجعه میکنند که آنها باز شوهر کرده جدا شدند، با یک یا دو کودک ماندند، در نیمه راه زندگی هستند و سوال جواب میکنیم که برای چی به همین راه رفتید، برای چی راضی شدید. ما وقتی که به آنها سوال جواب میکنیم، آنها از شرایط قیندی زندگی خود مثال یک وای میکنند که مثال با کودک در کوچه ماندم یا که پدر و مادر در خانه پدر و مادر با کودک نگنجیدم یا یکم بهانه های دیگری دارن که کار نمیکردم مثال یا اینکه یک علمی وای نداشتم که تحصیلم رو دوام تیم یا که در یکم جا فعالیتی کاری کنم و به همین سبب باز جنی دویم گرفته شدم.
با گفته متخصصان بعضن زنان به دام فریب می افتند و مردان دو زنه و سه زنه را جدا شده پنداشته به آنها باور میکنند. افزایش جدایی اویله ها و زنان تنها از سبب های دیگری بسیار همسری در تاجیکستان گفته می شود.
اویله ها از همدیگر جدا می شوند و قسم زیادی آنها اویله های جوان هستند و دختران از سن 21 ساله 24 ساله 25 تا مثلا سن 30 ساله یا 35 ساله از اویله محروم می شوند. البته به همین روح خطا گویم دست می زنند و ببینید این چی است. اگر ما فرزندانی چی فرزندی پسری باشد چی فرزندی دختری به همین حیات مستقلانه آماده کرده بعد به شوهر دهیم یا اینکه برای پسرانمون فرزندانمون بعد مثلا همسر انتخاب کنیم یا انتخاب آنها رو مثلا پذیرفته آنها رو اویله دار کنیم، شاید همین پشخوری اویله هایم در سطح جمهوری تاجیکستان کم تر دیده شود. بعدن شاید چی گویم زنه هستن که از اویله یکم جدا شدن، از اویله یکم ندیدن همون مهر محبت صداقت، بعدن فکر میکنن که اگر اویله دویم برپا کنن زندگیشون خوش میگذرد.
چند سال پیش یک پرسش میانی صدها زن در تاجیکستان معلوم کرده بود که 50% طرفداری چند همسری هند. طرفدارانی بسیار همسری معمولا به دین اسلام تکیه میکنند که به مردان ازدواج با چهار زن رو هم اجازه میدهد.
یگان زن نمیخواهد که همسری وای با بالای وای زنی آورد و یا زنی دوست داشته دیگر داشته باشد. یگان زن این رو قبول ندارد، زیرا که در یک برآمدم بود در بین امام خطیبان مسجد جامع مثلا درباره سیاست گندری جمهوری تاجیکستان مثلا درس میگذاشتم در بین امام خطیبان مسجد ها و در همون جا یک نفر مثلا امام خطیب پیدا شد که سوال داد که معلمه مثلا هستم مراجعات هایی که مثلا برای زنی دویم شدن جانبداری کرده باشند. من فکر کردم گفتم که نشاید و با فکر یک دو وای بود از جانب زن ها نبود و از جانب مرد ها بود که مثلا وای همین زن دویوم اجازه داده شود چی روی گندگی دارد. من بعدن یک سوال دادم، من گفتم که دوملا شما میخواهید که مثلا زن ها هم دو شوهر داشته باشند؟ یعنی خود تصور کنید که شما یک زنتون گفت که دوملا همین شب در محکم کردن نقص خوب روید، من نزد جورتون رفتم، شما چقدر قبول میکنید؟ گفت که دلم میکفت. من در سوال و جواب دادم که ما زن ها هم دل داریم، دل ما هم میکفد. وقتی که ما شوهرم میگه که میبخشی زنک جان این شب در کودکوی نظر کن در محکم کن نقص خوب رو، من شب نزد دوگانه رفتم. من فکر میکنم که در این مسئله یگان زن راضی نمیشود، زیرا که همه انسان است، همه به مهر و محبت و سخن نیک و شیرین گفتاری با یک جایگاه گرم با یک خانه آباد نیاز دارد.
با گفته حقوق شناسان نوابسته از اون که فرزندان از زن اولند یا دوم مثل همه حق و حقوق دارند و این حقوق باید حمایت شود. کودکانی که از زنان دویوم به دنیا می آیند حالو در تاجیکستان می توانند نسب پدری خود را بگیرند و با مقرر کردن پدری زنان امکان دارند برای گرفتن حقی آنها تلاش کنند. اما زنان دوم که از شوهر طلاق گرفته با کودکان تنها موندند می گویند نه همیشه در دادگاه ها حق کودکان به این آباد گرفته می شود. مثل پروینا که می گوید از ناآگاهی زن دوم شد و حالا برای یک سرپناه تنگ با او در دادگاه بحث و کشمکش دارد. حقوق شناس می گوید پروینا و هم تقدیرانش نباید ناامید شوند و برای حق قانونی خود باید مبارزه برند.
تلاشش رو دوام دهد برای که اگر یک خواجگی عمومی داشته باشند کودکان به نام پدر باشد و در این جور که بسیار نکاحی در جمهوری تاجیکستان ما من از نکاحی رسمی نداشته باشند، این مرد اونقدر حق و حقوقی به این منزل ندارد و از نکاحی حقوقی گیریم. اگر مثال باید که تلاشش رو دوام دهد این زن برای حق و حقوقی کودکان خودش رو زیادتر از این مرد ستانیدن برای بسود مراجعه کند. باز
همصحبتان ما امیدوارند قضیه پروینا، قهرمانی برنامه امروزه ما که 4 سال باز در دادگاه بحثش ادامه دارد، در نهایت به فایده کودکان انجام می‌یابد و آنها به سرپناه نمی‌مانند. برای پیشگیری از تکرار چنین سرنوشت و فاجعه‌های بدتر از این، جامعه شناسان به زنان مشورت می‌دهند که قبل از قبول پیشنهاد ازدواج با مرد، آینده خود و فرزندانشان را اندیشه کنند. با باوری آنها تا زمانی که شماری زنانی تنها زیاد است و وضع اجتماعی خوب نیست، این روند ادامه خواهد کرد. از طرف دیگر بی‌جزا ماندن مردانی دوزنه و با جریمه خلاص شدن آنها را یک عامل بی‌ثمر بودن تلاش‌ها برای از بین بردن بسیار همسری در تاجیکستان می‌دانند. بیننده عزیز، شما هم می توانید زیر برنامه سلام خواهر فکری خود را بنویسید یا پیشنهادهای خود را فرستید و بگویید که در کدام موضوع می خواستید از متخصصان معلومات و مشورت بگیرید. ما انتظار پیام های شماییم. خدا نگهدار.
سرخط خبرها. ده ها تاجیک را به ترکیه راه ندادند. امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین عصب های او همی خواست. راهبران شبکه های برق پنجکن بیش از 2 میلیون سومانی را از خود کردند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بام دادی رو تماشا دارید. امروز پنجشنبه 22 فوریه. راهبران روسیه و تاجیکستان امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین نیمه دویم 21 فوریه در شهر قزان دیدار و گفتگو کردند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان شام 21 فوریه خبر داد که در ملاقات وضع کنونی و دورنمای روابط دو جانبه و برخی از مسائل بین المللی و منطقوی بررسی شده است. رسانه های روسیه از جمله اورا نیوز نوشتند که این ملاقات همگی 2 دقیقه دوام کرد و در نوار ویدیویی که در شبکه های رسمی روسیه نشر کردند، امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین عصب های اوهانی خواسته است. از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین برای دعوت اظهار سپاس کرده، برای او در همه کارش موفقیت، سلامتی بر دوام و عصب های قوی خواسته است. همه اش خوب می شود، می گوید رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت روسیه. معلوم نیست که این حرف های رئیس جمهوری تاجیکستان با کدام معنا گفته شده است، اما رئیس جمهوری روسیه تبسم کرده با همتواش تشکر می گوید. راهبران کشورهای تاجیکستان و قرغیزستان، ازبکستان و سربستان، قزاقستان و روسیه روز 21 فوریه برای انجام ملاقات کاری و اشتراک در افتتاح مسابقه بازی های آینده در شهر قزان تاتارستان گردی هم آمدند. این نخستین سفری بیرون از مسکو رئیس جمهوری روسیه پس از مرگ الکسی ناوالنی مخالف روس گفته می شود. آژانس مبارزه با فساد از آشکار شدن از خودکنی بیش از 2 میلیون سومانی مبلغ دولت از جانب راهبران شبکه های برق شهر پنجکنت خبر داده است. با اطلاع منبع، سردار گروه خدمت رسانی قطعه پنجکنت ارگاشف با استفاده از وکالت منصبداری و در اساس مصلحت پیشکی با رهبری کارخانه شبکه های برق شهر پنجکنت بابو اف بی و دیگر شخصان مسئول در چند حالت جنایت‌های از آن خودکنی و سوختکاری خدمتی را صادر کردند. به اطلاع من با ارگاشف بی در دوره فعالیت کاریش به حساب خود در انبار گروه خدمت رسانی قطعه پنجکند مال و محصولات ارزشدار را رسما قبول نموده، قسم آن را موافق مقصد استفاده و وصل و نصب نکرده به دولت ضرری کلان مودی رساندند. در همین حال اوجنسی خبر داده است که مبلغ ضرری آشکار گردیده با پورگی برقرار کرده شده است و تفتیش پیشکی پرونده جنایتی ادامه دارد. نظر جانب دیگر به این مسئله هنوز معلوم نیست. مقامات ترکیه در یک هفته اخیر ده ها شهروند تاجیکستان را به این کشور راه نداده، قراری خروج آنها را در فرودگاه استانبول صادر کردند. برخی علاقه به کشور برگشته ایده هنوز در فرودگاه هستند. مقامات ترکیه و تاجیکستان مسئله را شرح نمی دهند. همکارم مولا رجب یوسفی این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او صحبت داشتم. نخست از مولا رجب پرسیدم که مشکل کی آغاز شد؟
سلام شهلا و درود بینندگان عزیز. حداقل 4 شهروند تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که مشکلی در آمدن به ترکیه از 14 فوریه سر شد. یکی از آنها گفت روز 18 فوریه به استانبول رفت اما از فرودگاه او را پس گرداندند. و گفته این همصحبت ما 4 روز قبل از رفتن آنها حدود 25 کسی دیگر را از فرودگاه استانبول برگردانده بودند. همصحبت ما گفت او و همراهانش را 3 روز در بازداشتگاه موقتی پلیس در فرودگاه استانبول نگاه داشته 20 فوریه و دوشنبه بازپس فرستادند. این شخص نخواست که نامش فاش شود ولی سندی را به ما پیشنهاد کرد که 18 فوریه قرار اخراج او را صادر کردند. عین همین شکایت را چند مسافر دیگر هم دارند که 20 فوریه از دوشنبه به استانبول پرواز کردند. در نواری که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادن 27 نفر و اساساً مردان دیده می شوند که در چند اتاق در فرودگاه استانبول نشستند و یا خوابیدند.
سوال دیگرم از مولا رجب این بود که مقامات در این باره چی می گویند؟
ما برای شرح مسئله به سفارت تاجیکستان در ترکیه و کنسولگری کشور در استانبول، اینچنین سفارت ترکیه در دوشنبه و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مراجعت کردیم. هیچ کدام از آنها تا لحظه نشر این گزارش مسئله را شرح ندادند. بعضی از تاجیکستانی هایی که 18 فوریه از ترکیه اخراج شدند به سفارت این کشور در دوشنبه مراجعت کردند و به آنها گفتند که بعضی تاجیکستانی ها را شخص شبه آور حسابیده به ترکیه راه ندادند. در حالی که شرح مقامات دسترس نیست، بعضی از تاجیکستانی های اخراج شده از ترکیه میگویند که کارمندان پلیس ترک به آنها گفتند سبب پیش آمدن این حالت تیرپرانی یک شهروند تاجیکستان در کلیسای در استانبول بوده است. حمله به کلیسا 28 ژانویه امسال صورت گرفت. مقامات ترکیه گفتند یکی از دو گمان برای حمله شهروند تاجیکستان است. شهروندان تاجیکستان از سال 2018 حق دارند که بی روادید یا ویزا 90 روز در ترکیه استند. البته صدها نفر دیگر به واسطه ترکیه به کشورهای دیگر سفر میکنند، هم به شیوه ترانزیت و هم گاهی برای مدتی در این کشور میمانند. پس مقامات تاجیکستان باید به این قضیه واکنش کنند.
شهروندان تاجیکستان از سال 2018 حق دارند که بی روادید یا ویزا 90 روز در ترکیه استند. تاجیکستانی ها به ترکیه اساساً برای کار و تجارت می روند. مقامات پیشتر شماره آنها را تقریباً 7000 نفر شمرده بودند. روزنامه‌نگاران نام و نسب 45123 نظامی روس را معین کردند که در جنگ اوکراین کشته شدند. این تحقیق را خبرنگاران رسانه مدیازونا و بخش روسی بی بی سی با گروه اختیاریان انجام دادند. از 3-2 حصه کشته شده ها آنهایی هستند که پیش از حمله به اوکراین با ارتش روسیه رابطه نداشتند. یعنی بیشتر آنها اختیاریان، دعوت شده ها، محبوسان پیشین و جلب شده ها از شرکت های به اصطلاح خصوصی نظامی بودند. به گفته روزنامه‌نگاران از 5406 نظامی بسیج شده 80%شان در سال دومی جنگ کشته شدند. در گزارش آمده است بیشترین نظامیان کشته شده از ولایت های کراسنودار، سویردلوفسک، چلیابینسک و جمهوری باشخوردستان می باشند. امور مذکور را خبرنگاران از منابع باز به مثل تازیه‌نامه ها در مطبوعات، نوشته های خویشاوندان کشته شدگان در شبکه های اجتماعی جمع آوردند. وزارت دفاع روسیه تلفات سربازانش در جنگ را آشکار نمی کند و امور خبرنگاران را هم شرح نداده است. اولی همین سال رسانه های روسیه معلوم کردند که سر سال 2022 بنیاد دولتی نفقه روسیه با کارمندانش امر داده است که درباره آنهایی که در جنگ اوکراین شرکت کردند و امتیازها به آنها یا خویشاوندانشان داده می شود معلومات را نشر نکنند، چون ممکن است با استفاده از آن تلفات نیروهای روسیه در جنگ معلوم کرده شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
بیست و دوم فوریه سال 1945، سه ماه کمتر تا ختم جنگ دوم جهان، شاعر تاجیک حبیب یوسفی در محاربه های شهر ورشوای پولشا جان داد. شاعری که توانست در ادبیات و شعر تاجیکی شوروی سهم خود را گذارد، همگی 29 سال عمر دید. حبیب یوسفی را پیرو شعر ولادیمیر مایکوفسکی می نامند که موضوع وطن و وطنداری را در محور اشعارش قرار داده است. وقتی آن است ای قلم برنده تر گردیز تیغ، وقتی آن است ای سخن غرنده تر گردیز برق، از مصرع‌های معروف ترین این شاعر جنگاور تاجیک است. 22 فوریه سال 2017 در یک قرار دیر انتظارش پرزیدنت ازبکستان در قطار 94 نفر و 15 شهروند سابق تاجیکستان هم شهروندی کشورش را تقدیم کرد. این کار دوام 30 سال تقریبا ناممکن بود و تنها بعدی در گذشت اسلام کریموف ماموریت شوکت میرزیویف به این رضایت داد. اکثر تاجیکستانی های سابقه که به گرفتن شناسنامه ازبکستان عریضه دادند فراریان جنگ شهروندی بودند. 22 فوریه سال 1952 زادروز طبیب و خادم دولتی جمعه‌بای سنگینوف است که در مرحله های گاه و سنگین و سخت حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان در مقام های تصمیم گیرنده کار کرده است. در مقام معاون رئیس ولایت سوخت و عضو کمیسیون علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان به هنگام روی دادن حادثه ها شخصا در مذاکره با مردم هر دو طرف سرحد اشتراک میکرد. در مطبوعات به حیث سیاستمدار فعال و آشکارگو یاد میشود.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی به 118 سومانی، 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1180 سومانی برابر است. بینندگان عزیز، سپاس که تا این لحظه ما را تماشا کردید. خبرهای از این بیشتر را می توانید دوام روز در سامانه و صحیفه و اجتماعی رادیو زادی پیدا نمایید. تا فردا خدا نگهبان شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. برنامه جهانی آزوقه سازمان ملل اعلام کرد که تقسیم محصولات غذایی را در نوار غزه بس کرده است. رهبر برنامه سندی مکین گفت این تصمیم در پی غارتگری ها و حمله ساکنان محلی و کارمندان سازمان گرفته شد. به گفته مکین، سازمان در این حالت ها نمی تواند امنیت کارمندان خود و آنهایی را که برای گرفتن غذای بی پول می آیند تامین کند و بنابراین تصمیم گرفت تقسیم محصولات را در غزه باز دارد. در همین حال اسرائیل بمب‌باران رفح در جنوب غزه را سخت‌تر کرده است، در حالی که وزارت تندرستی غزه آخرین آمار کشته شدگان فلسطینی در این جنگ را 29291 نفر اعلام کرده است. بیش از 10 عضو یک خانواده نیز در یکی از حمله های هوایی اسرائیل در رفح کشته شدند. ارتش اسرائیل گفته است که عملیات خود را در خان یونیس، شهر در شمال رفح، سخت‌تر کرده است، اما این نهاد نظامی در گزارش روزانه حادثه های غزه هیچ اشاره به رفح نکرده است. تخمین زده می شود که حدود 1.5 میلیون فلسطینی به رفح در جنوب نوار غزه که در همسایگی مصر قرار دارد پناه آورده باشند. وکیلان پارلمان قرغیزستان روز 22 فوریه طرح قانون نمایندگان خارجی را قبول کردند. به گفته وکیل پارلمان قرغیزستان داستان بکشف که ضد قبول لایحه رای داد، قانون نو به بخش اقتصاد این کشور تأثیر منفی رسانده، نه تنها به سازمانهای غیر دولتی بلکه به بخشهای معارف و کشاورزی هم که از خارج گرانت میگیرند ضربه خواهد زد. مؤلف لایحه و نماینده دیگر مردمی قرغیز نادره نورماتوف گفت این قانون برای تأمین امنیت قرغیزستان لازم است و آن باید 10 سال پیش قبول می شود. بر اساس قانون مذکور در قرغیزستان، سازمان های اجتماعی و غیر دولتی که از خارج سرمایه گذاری می شوند، نماینده خارجی اعلان خواهند شد. چندی از سازمان های بین الخلقی از مقامات قرغیزستان خواسته بودند که این طرح را نپذیرند. طرح مذکور را به قانون روسیه در باره اگنت های خارجی مانند می کنند. سازمان بین المللی هومن رایتس واچ گفت قبول قانون راه را برای دخالت بی اساس به فعالیت سازمان های غیر دولتی قرغیزستان که از خارج سرمایه گذاری می شوند هموار می کند. ایران از آغاز سال جاری به روسیه نزدیک به 400 مشک بالدار داده است. در این باره خبرگزاری ریترز با تکیه به 6 منبع از داخل دایره های نظامی ایران خبر داده است. منبع ها گفتند ارسال مشک در آینده هم در نظر است. مشک های ارسال شده می توانند مشک های نوع زمین به زمین فاتح 110 باشند. این نوع مشک ها قادرند در فاصله از 300 تا 700 کیلومتر به هدف رسند. یک منصبدار بلندپایه ایرانی به خبرگزاری گفته است ارسال مشک‌ها ادامه می‌کند. هیچ سببی برای پنهان کردن این نیست. ما حق داریم به هر کشوری و چقدر خواهیم ارسال کنیم. مقامات نظامی ایران و روسیه به سوال‌های ریترز پاسخ ندادند. بعد حمله گسترده روسیه به اوکراین، روسیه و ایران همکاری خود را از جمله در بخش نظامی گسترش دادند. رئیس خدمات گمرک تاجیکستان دزدانه به کشور آوردن تلفن‌های موبایلی را در زمان حتمی شدن ثبت نام آنها تصدیق کرد. خورشید کریمزاده گفت مشکل ثبت شدن این تلفن‌ها را می باعث خود تاجران حل می‌کردند.
بعد با قیدگیری سر شدن خیر همون مغازه‌ها و همون بگیم شخص‌های علایده که به واردات این نمود مال‌ها بگیم مشغول بودند و بقیه داشتن در کوچه‌ها. اینا باید خودی همونو به رسمیت می‌درآوردند.
حکومت تاجیکستان قرار ثبت ایمی تلفن موبایلی، پلانشت و نوتبوک را در ماه مارس سال 2020 صادر کرد، اما ثبت آن در تابستان سال 2023 ختم شد. بر اساس آمار رسمی خدمات گمرک در 11 ماه سال گذشته 223 تلفن قاچاقی آشکار شده است. خورشید کریمزاده گفت هدف اساسی ثبت نام حتمی تلفن های موبایلی پیشگیری از آوردن تلفن های دزدانه است. هرچند حامیان حقوق میگویند هدف زیر نظارت داشتن تلفن و دستگاه های دیگری شهروندان است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. و یک گزارش ورزشی از تاجیکستان. رستم یتیموف عضو دسته استقلال شهر دوشنبه و تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دروازه‌بان گران ارزشترین در آسیای مرکزی بوده است. پایگاه اینترنتی ترانسفر مارکت رستم یتیموف را در دروازه‌بان گران بهاترین در آسیای مرکزی معرفی کرده است که ارزشش بعد از جام آسیا 2023 در قطر 300 هزار یورو بالا رفت و به 1,200,000 یورو رسید. این دروازه‌بان 25 ساله تاجیک اینچنین به دهگانه گران ارزشترین فوتبال بازان آسیای مرکزی شامل شده است. رستم یتیموف با هنرنمایش در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در جام آسیا 2023 در قطر به دل هواداران زیاد فوتبال راه یافت. منتخب تاجیکستان که در اول اشتراک خود در قسم نهایی جام آسیا تا به 4-1 فینال برآمد، در بین 8 دسته بهترین مسابقه در قطر جایگیر شد. در این موافقت تیم ملی تاجیکستان سهم دروازه‌بان ماهر رستم یتیموف بزرگ بوده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رئیس خدمات گمرک تاجیکستان دزدانه یا قاچاقی به کشور آوردن تلفن های موبایلی را تا زمانی حتمی شدن ثبت نام آنها تصدیق کرد. خورشید کریمزاده گفت مشکل ثبت شدن این تلفن ها را می بایست خودی تاجران حل میکردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم. حکومت تاجیکستان قرار ثبت ایمی تلفن های موبایلی، پلانشت و نوتبوک را در ماه مارس سال 2022 صادر کرد، اما ثبت آن در تابستان سال 2023 حتمی شد. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گفت
اکثر حالات ها به طور قاچاق می آمد، یا که می آوردن وارد نکردن نمیدن. بعد به قیدگیری سر شدن خیر همون مغازه ها و همون بگیم شخص های علایده که به واردات این نمود مال ها بگیم مشغول بودن و بقیه داشتن در کوچه ها. اینا باید خودی همونو به رسمیت می در آوردن.
طبق اطلاعی خدمات گمرک، ساکنان هنگام آوردن تلفن از خارجه در دیدبانگاه‌های گمرکی میتوانند رایگان رمز ایمیل را ثبت کنند. در عکس حال با گفته مسئولان این دستگاه قاچاق شمرده میشود و برای رسمی کردن آن باید مالیات و پول رمز را پرداخت کنند. خورشید کریمزاده در پاسخ به این سوال که با وجود نظارت گمرکی تاجران یا شخصان علاهیده چگونه توانستند تلفن‌های موبایلی را دزدانه یا به ثبت ایمیل به کشور بیارند و حالا جبری آن را خریداران میکشند گفت:
حالا توش گوناگون است. میشود که در باغوجا میسوگم فلان رفیقم روان کرد یک کمند، حالا که تمام ترتیب میگم با قیدگیری هست برای هر یک نفر شهروند، وقتی که از خارج با خود میارد فرمایی بر رسمیداری گمرکی تشش میگوی ما هست.
در خدمات گمرک همچنین گفتند که تمام تلفن های موبیلی، پلانشت و نوت بوک ها را که تا زمانی حتمی شدن ثبت ایمیل وارد کشور شدند عفو کردند. اما ساکنان چیزی دیگر میگویند. بهریدین سنگیماتوف ساکن شهر کلو به مثل ده ها نفر شکایت دارد که مقامات در گذرگاه های گمرکی آنها را آگاه نمی کنند تا تلفن هایشان را ثبت نام کنند. همین به پروایی مقامات جبر به جیب مشتریان می شود.
تلفن ما هم دوست اکتیابر بود اومدم درانه چیانی نگفتیم موی نویابر دو اومدیم اومد بدهیم چنده باید در ایرپورت ها چی میکردیم اصلا رگیستراتیون هم دورا میگفتن موی اون کس نگفت که چی اگم نفرم نبودم خیلی کارو رو باید میکرد ما گذاشتیم اومدیم بعد هم یاد افته در افته تلفون محکم چه بعد رفتیم باید خیلی چیش نکم گفتم احتمال یک اعلامی شد اون چی رفتیم پولش را سپردیم 390 سومون باید سپردیم.
مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که در دکان و مغازه ها نه همه تلفن ها از رسمیت گمرکی گذشتند. تاجران هم دقیق نمیدونند که تلفن های موبیلی چگونه بدون رسمیت وارد بازار شدند. آنها میگویند اگر هنگام فروش پرداخت های گمرکی را به نرخ تلفن اضافه نکنند زیان میبینند. رمضان سعیدزاده یک تاجر تاجیک گفت:
مثلا 2000 سومون باشد 260 چند سومون 267 سومون همون نالوگش قطعی هم بودی گمرکیش همش قطعی خدمت رسانیش میشه.
خدمات گمرک میگوید برای ثبت نام تلفن ها از شهروندان 15% نرخ مال همچون انداز از ارزش اضافه شده و $10 خراج گمرکی ستانیده می شود. جستجوی رادیو آزادی نشان داده بود که بر اضافه این 50 سومانی پولی ثبت ایمیل هم از ساکنان گرفته می شود. در صورت ثبت نکردن ایمیل تلفن از سوی شرکت نت سولوشنز خاموش کرده می شود، شرکتی که مقامات مالکانش را آشکار نمی کنند. متخصصان مشورت می دهند که ساکنان پیش از خریدن تلفن های موبیلی باید قانونی یا قاچاق بودنی آنها را سنجند. رستم گلوف متخصص فناوری های نو می گوید:
چگونه ما می توانیم بسنجیم؟ پس ساکن مجبور هستیم که طریق همون سامانه رسمی ایمیل تجه رقم های همین ایمیل رو باید که سنجیم پیش از اون که خریداری کنیم تا اینکه مطمئن شویم که همین تجهیزات الکی به طور قانونی به تاجیکستان وارد شده است و پس از اون که شما رو خریداری کرده به شبکه پیوست می شوید یگان پیامکی الهیده نمیگیرید که باز به غیر از نرخی که شما الکی به فروشنده پرداخت کردید باز این چنین نرخی بودجه دولتی یا که بودجه گمرکی آن را نیز پرداخت کنید. گفت
بر اساس امور رسمی خدمات گمرک در 11 ماه سال گذشته 223 تلفن های قاچاقی آشکار شده است. خورشید کریم زاده گفت هدف اساسی ثبت نام حتمی تلفن های موبیلی پیشگیری از آوردن تلفن های دزدانه است، هرچند حامیان حقوق میگویند هدف زیر نظارت داشتن تلفن و دستگاه های دیگری شهروندان است.
فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین داشتم فرش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم فرش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که بنامد من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار
اسرائیل بمباران رفح در جنوب غزه را سخت‌تر کرده است در حالی که وزارت تندرستی غزه آخرین آمار کشته شدگان فلسطینی در این جنگ را 29291 نفر اعلان کرده است، بیش از 10 عضو یک خانواده نیز در یکی از حمله های هوایی اسرائیل در رفح کشته شدند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. ارتش اسرائیل گفته است که عملیات خود را در خان یونس، شهر در شمال رفح، سخت‌تر کرده است، اما این نهاد نظامی در گزارش روزانه حادثه های غزه هیچ اشاره به رفح نکرده است. تخمین زده می شود که حدود 1.5 میلیون فلسطینی به رفح در جنوب نوار غزه که در همسایگی مصر قرار دارد پناه آورده باشند. اظهارات و آمارهای مقامات سازمان ملل متحد نشان می دهد که روند ورود کمک های بشردوستانه به غزه از طریق مصر تا 2 هفته اخیر تقریبا منع شده است و نبود امنیت جریان تقسیم غذا را به نهایت دشوار کرده است. اسرائیل با وجود مخالفت های جامعه جهانی از جمله آمریکا که متحد اصلی آن به شمار می رود اعلان کرده است که خود را آماده حمله زمینی به رفح می کند. ساکنان رفح روز چهارشنبه از طریق پیامک ها از چندین حمله هوایی اسرائیل و ترکش های بزرگ در شهر و نیز پرتاب موشک ها از بحر به منطقه های ساحلی خبر دادند. خبرنگاران ریتز ویدیوی را از حمله هوایی به استقامتگاه خانواده النور تهیه کردند که نشان می‌دهد این خانه به خاک یکسان شده بیش از 10 جسد در کفن‌های سفید یا سیاه پیچانیده شده‌اند. عبدالرحمن جمعه گفت که همسرش نور که از خانواده النور بود و همچنین دختر 1 سالش هر دو با همراهی والدین، برادر و دیگر بستگان نور در این حمله کشته شدند. اسرائیل میگوید گروه حماس از بناهای غیر نظامی استفاده میکند. حماس این اتهام را رد مینماید. ساکنان محلی همچنین گفتند که تانک های اسرائیلی از خان یونس به طرف المواسی در غرب پیشروی کردند. المواسی تا این اواخر از امنیت نسبی برخوردار بود و ارتش اسرائیل و فلسطینی ها گفته بود که در آن منطقه پناه بگیرند. با گفته ساکنان منطقه تانک ها به جاده های ساحلی رسیدند و عملا ارتباط خان یونس و رفح را از بقیه نوار غزه قطع کردند، اما پس از چند ساعت عقب نشینی کردند. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است، روز چهارشنبه اعلان کرد که از آغاز جنگ در روز 7 اکتبر سال گذشته تا کنون 69,333 نفر در غزه زخمی شدند. شمار کشته شدگان فلسطینی نیز به 29,000 نفر رسیده است که 118 نفر آنها در 24 ساعت اخیر جان باختند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در پی انتقادها از سطح و صفت تعلیم در مؤسسه های آموزشی تاجیکستان، مقامات کشور تصمیم گرفته است برای بررسی وضع در این عرصه سازمان بین المللی پیسا را دعوت کند. مرحله آزمایشی این بررسی ماه اپریل سال جاری آغاز می شود. مقامات می گویند ارزیابی بین المللی برای روشن کردن کمبودی و برتری های این ساحه ضرور بوده است. در چند سال اخیر مقامات و کارشناسان تاجیک وضع معارف تاجیکستان را شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. به گفته عبدالباسط شادینیا، معاون اول رئیس مرکز ملی تستی تاجیکستان، مقامات کشور تصمیم گرفته است برای ارزیابی وضع معارف کارشناسان خارجی را جلب سازد. به این خاطر به گفته وی تاجیکستان قصد دارد به برنامه ارزیابی سطح و صفت تعلیم در کشورهای جهان با نام پیسا 2025 بپیوندد. این مسئول مرکز تستی تاجیکستان افزود که از ماه اپریل سال جاری مرحله آموزشی شرکت در این برنامه در شهر دوشنبه آغاز می شود.
نو بسته از آنکه این نتیجه ها چگونه می شوند، حتی نتیجه بلند هم باشد خوب است، نتیجه پست هم باشد خوب است، زیرا در اساس همین نتیجه ها ما می توانیم قرارهای درست قبول کنیم جهت پیشرفت همین ساحه.
عبدالباسط شادینیا افسود که برنامه پیس از سوی سازمان همکاری اقتصادی و رشد اجرا شده، در ارزیابی سطح معارف آن بیش از 100 کشور جهان شامل شد.